اینجا و در این لحظه رادیو گفتگو به وقت انقلاب. ایران مقتدر میراثی است که ملت پیروز برای ما به یادگار گذاشتند. 22 بهمن یادآور پیروزی تاریخی، اتحاد مردم و استواری ملت پیروز در مسیر استقلال و آزادی است. روزی که هیچ فراموشی نمیتواند شکوه آن را کم کند. ملت پیروز با گام‌های استوار و دل‌های پر ایمان آینده‌ای روشن برای ایران مقتدر ساختند. امروز وقتی به 22 بهمن نگاه می‌کنیم می‌بینیم چگونه ملت پیروز تاریخ را در دستان خود گرفت و عزت را برای ایران رقم زد. ملت پیروز در دل تاریخ ثبت شدند و ایران مقتدر را به جهانیان معرفی کردند. 22 بهمن روزی است که یاد پیروزی ملت پیروز و همبستگی مردم همچنان در دلها زنده است و هر نگاه به پرچم کشور تداعی کننده آن لحظات پرشکوه است. به وقت انقلاب.
روز 22 بهمن جشن بزرگ ملی ایرانیان با شعار ایران مقتدر ملت پیروز، شکوه حضور ملتی آگاه و دلاور در آورگاه سرنوشت ساز یوم الله 22 بهمن، تجدید میثاق با آرمانهای جاودان امام خمینی رحمت الله علیه و بیعتی دوباره با امام خامنه‌ای مقدس خلالی و شهیدان والا مقام. 22 بهمن تجلی شور و شعور انقلابی، تبلور امید و وحدت ملی. همه ما میاییم. مراسم جشن یوم الله 22 بهمن روز چهارشنبه ساعت 9:30 صبح همزمان در سراسر کشور. شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی.
در این لحظه شنونده آوای واژه‌ها باشید که به معرفی کتاب صوتی می‌پردازد.
آوای واژه ها.
سلام، به آوای واژه ها خوش اومدید. برنامه ای از رادیو گفتگو که هر بار شما رو با یک کتاب صوتی به تجربه نو و تأمل برانگیز دعوت میکنه. من نرگس سعادتی هستم و امروز کتابی رو بهتون معرفی میکنم که به شما یادآوری میکنه که آرامش ذهنی قابل یادگیریه. با من همراه باشید. کتاب آرام باش بی اعصاب نوشته مدهیک نگاهی روشن به فشارهای روانی و اضطراب‌هایی داره که زندگی امروز بر ذهن ما تحمیل می‌کنه. این اثر که از تجربه‌های شخصی نویسنده در مواجهه با اضطراب و افسردگی الهام گرفته شده، دنیای امروز رو به سیاره عصبی تشبیه می‌کنه، جایی که اطلاعات بی‌وقفه، اخبار ناراحت کننده و شبکه‌های اجتماعی ذهن ما رو درگیر می‌کنن و باعث از بین بردن آرامش ما میشن. متیک در این کتاب نه تنها مشکل رو تحلیل میکنه، بلکه راهکارهای ملموسی برای کاهش فشار ذهنی و بازسازی تعادل درونی ارائه میده. فضای این کتاب سرشار از بینش‌های ساده، هشدار درباره مقایسه دائمی و دعوت به زندگی در لحظه است. نسخه صوتی کتاب آرام باش بی اعصاب توسط ایران صدا و در قالب روایی تولید و منتشر شده. شنیدن این کتاب صوتی به شما کمک میکنه با آگاهی و تمرین‌های ذهنی در مسیر آرام‌تر کردن واکنش‌های ذهنیتون حرکت کنید. در ادامه بخش کوتاهی از نسخه صوتی این کتاب رو بشنوید.
تنها چیزی که باید از آن بترسیم خود ترس است. جمله از فرانکلین دلانو روزولت که در سال 1932 در اولین سخنرانیش به عنوان رئیس جمهور بیان کرد، احتمالاً یکی از جملاتی است که در زندگیم راجع به آن زیاد فکر کردم. گویا یادآوری این جمله در اولین حمله پنیکی که به من دست داد، فقط داشت مرا مسخره می‌کرد. با خودم فکر کردم تا کی می‌خواهی بترسی؟ دیگر کافی است، ادامهش نده، تمامش کن. هنگامی که داشتم این کتاب را می‌نوشتم، این عبارات به ذهنم می‌آمدند. مثل شفای زمان و همه جز بهترین کلیشه‌های رایج هستند. این کلیشه‌های ذهنی به عنوان یک دلیل مناسب سراغ من می‌آمدند. گویا آنها قدرتی صادقانه در بیان ذهن من داشتند. وقتی که به ترس‌های خودم می‌اندیشم، می‌بینم که اکثر آنها انگار از خود زمان پدید آمدند. نگرانی در مورد سالخوردگی فرزندانمان، نگرانی در مورد آینده، ترس از دست دادن عزیزان، دلواپس این هستم که مبادا سر کار.
آرام باش بی اعصاب یادآور این واقعیته که اضطراب و آشفتگی ذهنی تنها ضعف فردی نیست، بلکه پاسخی طبیعی به سبک زندگی مدرنه و ما میتونیم با تمرین و آگاهی اون رو مدیریت کنیم. اگر به آثاری علاقه مندین که مسائل ذهنی و سلامت روان رو با زبانی روشن مطرح میکنه، شنیدن نسخه صوتی این کتاب میتونه تجربه متفاوت و ارزشمند براتون باشه. شما میتونین فایل صوتی این کتاب رو از پایگاه و یا اپلیکیشن ایران صدا به صورت رایگان دانلود کنید و بشنوید. سپاسگزارم که با آوای واژه‌های رادیو گفتگو همراه بودین. تا برنامه دیگه و معرفی یک کتاب صوتی دیگه، شما را به خداوند مهربان می‌سپارم. بدرود.
سیزده و یازده دقیقه است. از رادیو گفتگو با برنامه به وقت انقلاب همراه شما هستیم. ارتباطمون برقرار شده همینک با جناب آقای دکتر احد نوری اصل، مدرس دانشگاه و کارشناس مسائل سیاسی. آقای نوری، خدمت شما سلام عرض می کنم. خیلی خوش آمدید به رادیو گفتگو.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و عرض ادب دارم خدمت شما و شنوندگان عزیز. ایام رو خدمتون تبریک عرض میکنم. در خدمت شما هست.
بر شما هم مبارک باشه. به تازگی رئیس دفتر سیاسی حماس اعلام کرده که تضمین هایی مطرح شده، ولی مشکل اینه که اسرائیل به دنبال خلع سلاح مقاومت تا اون رو به شبه نظامیان مزدور خود بده. آقای دکتر، منظور خالد مشعل از اینکه اسرائیل میخواد سلاح ملت فلسطین در دست مزدوران باشه چیه؟
ببینید، ما در طول دو سال گذشته که بعد از طوفان الاقصا شاهد جنگ تمام عیار جبهه مقاومت با رژیم صهیونیستی هستیم، به هر حال از یه طرف جبهه مقاومت ضرباتی خورده و رژیم هم ضربات سنگینی برش وارد شده. سیاست اصلی رژیم صهیونیستی این هست که تا جایی که ممکن هست محیط پیرامونیش رو حداقل برای 10-20 سال آینده ایمن کنه.
بله.
برای ایمن سازی محیط پیرامونی خودش چند تا سناریو در دستور کار خودش قرار داره. یکی این که دولت‌ها رو ساقط کنه مثل سوریه، یکی این که آشوب‌های داخلی رو ایجاد کنه، یکی این که گروه‌های همسو با خودش رو در کشورهای پیرامونش فعال کنه، و یکیش هم خلع سلاح گروه‌های مقاومت در لبنان حزب الله و در فلسطین حماس، در عراق حشد الشعبی و انصار الله در یمن رو در دستور کار خودش قرار داده. برای خلع سلاح کردن این گروه های مقاومت ثابت شد که با جنگ و قدرت نظامی نمیتونه این کار رو انجام بده. یعنی توی دو سه سال گذشته فرایندها اثبات کرده که گروه های مقاومت با جنگ و تنش نظامی تسلیم پذیر نیستن. به همین دلیل از 6-7 ماه گذشته سناریویی که در پیش گرفته برای خلع سلاح گروه های مقاومت فشارهای بین المللی، منطقه‌ای و درون تمامیت ارضی این کشور هاست. یعنی از یه طرف با کمک آمریکا و اتحادیه اروپا به دولتی مثل لبنان فشار میاره، به حزب الله فشار میاره، به حماس فشار میاره، از یه طرف کشورهای منطقه‌ای مثل عربستان، قطر، امارات دارن فشار میارن به گروه‌های مقاومت و نیروهای خودشون رو فعال میکنن، مثلا توی لبنان با حمایتی که از نواسلام میکنن، یا توی غزه از گروه‌های مزدور مثل الشباب که مزدور اسرائیل هستن حمایت میکنن، و در نهایت با فعال کردن گروه های مزدور تلاش می کنن که گروه های دیگری رو جایگزین گروه های مقاومت کنن. این تر اساساً از لبنان هم شروع شد، زمانی که تام باراک اومد گفت توی 5 مرحله حزب الله بایستی در لبنان خلع سلاح بشه. شهریور ما اینو اعلام کرد، گفت در 120 روز باید اجرا بشه که با مقاومت مردم لبنان، خود حزب الله و در نهایت عقب نشینی ارتش لبنان از این تر تامباراک، تر 120 روزه تامباراک تو همه مرحله اول زیر رود لیتانی شکست خورد. این شکست باعث شد که حماس و جهاد اسلامی در فلسطین اشغالی در سرزمین غزه هم بتونن مقابل رژیم صهیونیستی مقاومت کنن و تا این لحظه که ما خدمت شما هستیم زیر بار هیچ کدوم از طرح‌ها و پیشنهادهای کشورهای منطقه‌ای و بین‌المللی نرفته و نخواهم رفت. گروه‌های مقاومت میدونن سرنوشت سوریه پیش روی هم مردم و هم گروه‌های مقاومت، هر گونه تسلیم شدن، هر گونه سلاح بر زمین گذاشتن به معنی نابودی کامل پیرامون رژیم صهیونیستی، یعنی کشورهایی که در پیرامونش هستن تا ایران. به خاطر همین هم دقیقا شبیه جنگ نظامی و امنیتیش برای خلق اصطلاح، این سیاست کثیف مزدورسازی و ائتلافهای منطقه‌ای و بین‌المللیش هم مطمئن باشه جواب نمیده. آخرین سخنرانی که قبل از فرماندهان حماس صحبت کرد شیخ نعیم قاسم در حزب الله بود که تقریبا یک ماه پیش اعلام کرد به رژیم صهیونیستی، گفت این سیاست‌های شما جوابگوی خلق اصطلاح ما نیست، با فشار و تحریم ما خلق اصطلاح نمیشون، اگر میخوای خلق اصطلاح کنیم بیا جلو بجنگیم. این رسما اعلام جنگ کرد به رژیم صهیونیستی که اگر میتونه خودش بیاد خلق اصطلاح رو انجام بده. این کلیتی بود که میتونستم در این باره خدمتون عرض کنم و این وعده رو به شنوندگان عزیز بدم خدمتشون که به حول قوه الهی و با کمک تمام بزرگان جبهه مقاومت این طرح شکست خواهد خورد و جبهه مقاومت از زیر این فشارهای بین‌المللی و سیاستهای صهیونیستی برای خلق اصطلاح نیز خلاص خواهد شد.
بله دکتر نوری، از منظر سیاسی و امنیتی ادامه تلاش اسرائیل برای خلع سلاح مقاومت چه پیامدهایی برای منطقه داره؟
از من خدمتتون که همونطور که گفتم هدف کلیش از این خلع سلاح ایمنسازی محیط پیرامونیش، ایمنسازی محیط پیرامونی فقط با خلع سلاح نیست، خلع سلاح گام اوله. این که شما میفرمایید و به درستی میفرمایید که بعدش چی میشه، چه پیامدهایی خلع سلاح داره، دقیقا تو اهداف رژیم صهیونیستی نهفته است. شما وقتی که حزب الله خلع سلاح شد، وقتی که حماس خلع سلاح شد، گام بعدی شهر سوخته است. یعنی سناریو شهر سوخته رو در سوریه که داره اجرا میکنه در این کشورهای پیرامونی و بعدش تو عراق، تو یمن، تو هر کدوم از مناطقی که خلع سلاح صورت بگیره، گام بعدی سوخته‌سازی شهر و حاکمیت و متلاشی کردن قدرت امنیتی اون کشور.
بله.
بعد که توان امنیتی اون کشور از بین رفت، ساختار سیاسی همسو با خودش یا یه جریان سازشکار شبیه جولانی در سوریه باید به قدرت بیاد که برای بقای خودش حاضر باشه نصف کشورش هم بده. گام نهایی و پیامد نهایی این سناریو و برنامه و اهداف قطع به یقین خاورمیانه جدیدی است که جفری گولدبرگ در سال 1995 با طرح نقشه 2020 خاورمیانه وعده اون رو داد و اون تجزیه کامل کشورهای پیرامونی است. جفری گولدبرگ برای بقای رژیم صهیونیستی به جای 10 کشور وسیع و پرجمعیت در اطرافش، ما باید 50 تا 100 کشور ریز کشور تشکیل بدیم که رژیم بتونه اونجا کت خدایی کنه. هدف قایی بعد از تجزیه و ریزه کردن این کشورها رسیدن به اون آرمان نیلتافراتی است که رژیم صهیونیستی دنبال میکنه. شک نکنید هر گونه خلع سلاحی که انشاءالله امکان پذیر نیست و محقق نخواهد شد، این پیامدهایی که گفتم خدمتون یک به یک دومینووار به همراه خواهد داشت، جز اهداف رژیم است.
بله، پس نقش پررنگ شبه نظامیان و گروه های وابسته در معادلات قدرت محلی و مقاومت فلسطین به این گونه میتونه پررنگ باشه؟
بله، شک نکنید. رژیم برای مقابله با گروه های مقاومت هم در لبنان، مثل دروزی ها که توی سوریه فعال کرده، مثل جریان متاسفانه اهل سنت توی لبنان، مثل مزدورهای الشباب در فلسطین، مثل مزدورهایی که در یمن هستن و همسو با عربستان و امارات هستن، و جریان داعشی که داره وارد خاک عراق میشه، یا اون کردهای همسو، پیشمرگهای همسو با رژیم سینس، از همه ظرفیت‌های مزدوری خودش برای مقابله با گروه مقاومت استفاده خواهد کرد.
بله آقای دکتر، این اظهارات چه پیامی حالا برای مذاکرات آتی و وضعیت امنیتی فلسطین و غزه داره؟
مذاکرات کدوم مذاکرات می‌فرمایید؟
مذاکراتی که حالا در آینده ممکنه اتفاق بیفته.
ببینید، همیشه ما میگیم میدان و دیپلماسی دو بال همسو با هم دیگه هستن. رژیم وقتی میدان رو از بین ببره دیگه مذاکره معنا پیدا نمیکنه. یعنی هدف اصلیش اینه که شما میدان رو از جبهه مقاومت بگیری، فردا روزی برای هر مذاکره دیگه یک سویه هر هدفی که بخوای میتونه محققش کنه. یعنی پیش نیاز رژیم صهیونیستی برای رسیدن به اهدافش در مذاکرات آینده، که اگه بشه اسمش شو گذاشت مذاکرات، مذاکره نیست، یعنی یه شو همگرایی بین رژیم و یاران منطقه‌ای و بین‌المللیش خواهد بود که بتونن به اون اهدافی که عرض کردم خدمتون برسن. اساس کار رسیدن به اون اهداف هم خلع سلاح مقاومت.
بله، حالا به نظرتون حماس مقاومت میکنه برای این منظور؟
شک نکنید بقای حماس، بقای حزب الله، بقای انصار الله، بقای حشد و شبیه در همین مقاومت است. تقریبا 60-70% از قوای حماس در غزه سر جای خودش هست و آسیب ندیده، تونلاش هست. یه اندیشکده آمریکایی خیلی قشنگ اومد اعلام کرد قدرت حماس رو، گفت اگه میخواید قدرت حماس رو قشنگ درک کنید در قضع سیستم اطلاعاتی یک واشه و قوی که داره، در پیدا کردن اجساد صهیونیست‌های مفلوک. ببینید، شما بعد 2 سال حماس قضیه‌ای که روبناش با خاک یکسان شده رو بعد 2 سال میدونه فلان جنازه صهیونیستی در کجا پنهان شده و اون رو میاره و تحویل میده. این اشراف اطلاعاتی حماس همسو با گرایش شدید جوانان فلسطینی به مقاومت، و از اون طرف در دو سه ماه گذشته برخورد شدیدی که با جریان مزدور در غزه شده، همه اینا دست به دست همدیگه داده که حماس رو به عنوان یک قدرت نظامی در غزه بپذیر رژیم صهیونیستی. این 2-3 ماه هم یک شبه توافق و آتش بسی که صورت گرفته احیا کرده، قطعا خودش رو هم حماس هم حزب الله لبنان به شدت خودشون رو احیا کردن و ارتقا دادن سر سطح امنیتیشون رو. به خاطر همین احتمال مقاومت و برخورد با رژیم هم بسیار بالاست.
بسیار خوب، ممنون و سپاسگزارم از توضیحاتتون.
خواهش میکنم، سلامت باشید. خدا
روز خوش و خدا نگهدار. دکتر احد نوری اصل، مدرس دانشگاه و کارشناس مسائل سیاسی، اینجا در رادیو گفتگو همراه ما بود. می توان لحظه پیروزی را حس کرد وقتی مردم در دل خیابان‌ها و کوچه‌ها با امید و دلهای پر ایمان آینده نو ساختند. امروز خاطره آن ایستادگی ها چراغ راه ماست. خیابان‌ها پر از شور و امید شد. مردم با دل‌های پر ایمان، با گام‌های استوار، آینده‌ای نو را رقم زدند. امروز با یاد آن لحظه‌های تاریخی، هر نگاه ما به پیروزی و آزادی روشن است. دهه فجر صدای قدم‌های ملت را با خود می‌آورد. یاد روزهایی که مردم با عشق و شجاعت بار دیگر تاریخ را نوشتند و یادآوری قدرت ایمان و اتحاد در مسیر آزادی و پیروزی است.
تو بودی بهمن خونین جاوید.